ساعت 11 در تهران، 7:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک نماینده مجلس ایران میگوید بانک‌های خارجی از استرداد وجوه نقد ایران جلوگیری می‌کنند. جستجو برای یافتن سرنخ‌هایی از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی ادامه دارد. باراک اوباما میگوید نمیخواهد با ایران بر سر مسائل هسته‌ای به توافقی بی ارزش برسد. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدیراد هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که 1.5 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران به حسابهایی واریز شده که ایران نمیتواند از آنها برداشت کند. به گفته این نماینده مجلس، این مبلغ به حسابهای ایران در عمان و سوئیس واریز شده، اما بانک‌های خارجی از استرداد یا انتقال این وجوه به کشور جلوگیری می‌کنند. دواتگری همچنین با تاکید بر اینکه عدم امکان انتقال پول‌های بلوکه شده ایران نقض توافقنامه ژنو است، گفته است که بانک مرکزی نیز باید در بانک‌های خارجی افتتاح حساب می‌کرد که اطمینان داشت امکان انتقال این وجوه به کشور وجود دارد. در حالی که جستجوگران استرالیا و چین میگویند سرنخ‌های جدیدی از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی یافتند، مقامات رسمی استرالیا میگویند هنوز ثابت نشده که اجسام شناور یافت شده متعلق به این هواپیماست. تیم‌های عملیاتی چند ملیتی روز گذشته اعلام کردند چند شیء شناور در آب‌های منطقه‌ای از اقیانوس هند یافتند و پس از آن کشتی‌های از چین و استرالیا به منطقه جستجو اعزام شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی 2 ساعته خود با پادشاه عربستان سعودی گفت نمیخواهد بر سر مسائل هسته‌ای با ایران به یک توافق بی ارزش دست پیدا کند. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که دیدار باراک اوباما با ملک عبدالله با هدف کاهش نگرانی آمریکا در مورد روابط متزلزل این کشور با متحد قدیمی خود عربستان سعودی برنامه ریزی شده است. در بیانیه کاخ سفید نیز آمده است که در این مذاکرات باراک اوباما بر اهمیت رابطه مستحکم واشنگتن با بزرگترین صادرکننده نفت جهان تاکید کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر سر بحران کریمه و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. باراک اوباما در این گفتگو با ابراز نگرانی در مورد اهداف موسکو، خواستار عقب نشینی نیروهای روسی از مرزهای اوکراین شد. رئیس جمهوری روسیه نیز که این تماس تلفنی به درخواست او برقرار شده بود، اظهار داشت که دولت اوکراین با مجازات نکردن افراطیون این کشور اجازه می‌دهد تا آنها دست به ارعاب غیر نظامیان بزنند. کاخ سفید روز جمعه همچنین از پیشنهاد پوتین برای تهیه طرحی جهت حل بحران اوکراین به روشی دیپلماتیک خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد مأموریت تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس سپرده شده است. این تصمیم در پی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی و ربوده شدن 5 مرزبان دیگر در سال 92 گرفته شده است. بنابر این اطلاعیه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محمد علی جعفری در بازدید از منطقه تأکید کرده است که پاسداران انقلاب با هر اقدامی که امنیت و آرامش این منطقه را به خطر بیندازد، به گفته او قاطعانه و کوبنده مقابله خواهند کرد. و در زمان برگزاری نشست اضطراری گروه G7 در لاهه هلند، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا طرحی را مبنی بر لزوم حل و فصل بحران کریمه از طریق گفتگوهای دیپلماتیک تسلیم لاوروف همتای روسیه خود کرد. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم سمیرا قرایی بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او در یک مکالمه تلفنی 1 ساعته درباره بحران اوکراین با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگو که روز جمعه 8 فروردین ماه انجام میشد، تازه ترین مکالمه بین رهبران دو کشوری است که درگیر بحران شبه جزیره الحاقی کریمه هستند. به گفته یک کاخ سفید، این تماس تلفنی به درخواست آقای پوتین برقرار شده و در آن درباره حل و فصل دیپلماتیک بحران کریمه گفتگو شده است. در این تماس تلفنی قرار شده است تا دیپلمات‌های ارشدی از دو کشور به زودی با هم دیدار کنند. پیشتر و در نشستی که در لاهه هلند برگزار شد، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به سرگئی لاوروف همتای روس خود طرحی را ارائه کرده بود که بر مبنای آن طرفین از طریق روش‌های دیپلماتیک مشکلات بر سر کریمه را حل کنند. هنوز جزئیات این طرح در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. با این همه تماس تلفنی آقای پوتین به این طرح مربوط می‌شود. شروط آمریکا برای عملی کردن این طرح آن است که مسکو نیروهای نظامی خود را از اوکراین خارج کند و دست به عملیات نظامی گسترده‌تری برای به مخاطره انداختن یکپارچگی و تمامیت ارضی اوکراین نزند. روسیه نیز در این میان مصر است که مسکو قصد ندارد عملیات نظامیش را در اوکراین گسترش دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی این تماس تلفنی جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که آقای اوباما مصرانه از روسیه خواسته که پاسخهایش را روی کاغذ بیاورد. روز جمعه آقای اوباما در گفتگو با تلویزیون سی بی سی نیوز آمریکا گفته بود: برای حل و فصل این بحران لازم است که روسیه نیروهای خود را از خاک اوکراین خارج کرده و وارد گفتگوی مستقیم با اوکراین و جامعه جهانی شود. دولت روسیه در روزهای اخیر تعداد نیروهای نظامی مستقر در مرز این کشور با اوکراین را افزایش داده و همین امر سبب نگرانی سازمان ملل متحد و دولت آمریکا شده است. آقای اوباما در گفتگوی خود با تلویزیون سی بی سی میگوید:
I think it's well known and well acknowledged that you've
روشن است که تعدادی از نیروهای روسی در مرز اوکراین به بهانه تمرین‌های نظامی جمع شدند، اما طبیعتاً روسیه نباید در حال حاضر دست به چنین اقداماتی بزند. شاید دارد دولت اوکراین را تحت فشار قرار می‌دهد یا نقشه‌های دیگری دارد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز جمعه خطاب به دولت‌های اوکراین و روسیه از آنها خواسته بود که بلا فاصله با هم وارد گفتگوی مستقیم شوند.
I strongly urge the Russian and Ukraine leaders to de-escalate the situation.
آقای بان مصرانه از رهبران اوکراین و روسیه می‌خواهد تا شرایط بحرانی را آرام کنند، از تصمیمات عجولانه بپرهیزند و بلا فاصله وارد گفتگوی مستقیم و سازنده شوند. گفتگوی تلفنی آقایان اوباما و پوتین در حالی انجام می‌شود که آقای پوتین روز جمعه برای نخستین بار پذیرفت که نیروهای نظامی این کشور مستقیماً در تحولات کریمه نقش داشتند. پس از همه پرسی کریمه و الحاق این شبه جزیره به روسیه، کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه روسیه آغاز کردند و برای نخستین بار سران هفت کشور صنعتی جهان در نشستی اضطراری تصمیم به حذف روسیه از گروه G8 پس از حدود دو دهه گرفتند و قرار شد این گروه با نام G7 به جای G8 تحریم‌هایی را بر حوزه‌های بانکی، مالی، انرژی و نظامی روسیه وضع کند و تا زمانی که روسیه به بحران اوکراین خاتمه نداده تحریم‌ها همچنان حفظ شود.
گزارشی بود از همکارم سمیرا قرایی و در اینجا مروری خواهیم داشت بر مطبوعات خاورمیانه در نبود مطبوعات ایران. در گفتگوی از همکارم میرعلی حسینی با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت.
روزنامه اشرق الاوسط تیز زده که اوباما گفته توافق بد با ایران رو نمیپذیریم، اشاره به توافق هسته‌ای هست که ایران و گروه پنج به علاوه به دنبال اون هستن. دیدار آقای اوباما با ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی پس از چند ماه اختلاف میان دو کشور صورت میگیره بر سر پرونده‌های مختلف از جمله پرونده اتمی ایران و همچنین بحران سوریه. این دو پرونده به نوشته روزنامه اشرق الاوسط محور اصلی گفتگو میان دو طرف بود
و پیروزی مخالفان مسلح بشار اسد در استان لازقیه در شمال سوریه عنوان مطلبی است در صفحه اول روزنامه المستقبل.
روزنامه المستقبل به پیروزی هایی که مخالفان مسلح اسد در استان لازقیه در شمال سوریه اشاره کرده. این پیروزی ها تا کنون باعث شده حدود 150 نفر از نیروهای دولتی در استان لازقیه کشته بشن. این استان زادگاه خاندان بشار اسد هست، خاندان اسد هست، خاندان حاکم در سوریه. و همچنین اشاره کرده روزنامه المستقبل تحت یکی از سیترهای صفحه اولش به اینکه 600 خانواده از مناطق حومه شهر لازقیه که اسلامگرایان به تصرف در آوردن کوچ کردن.
و روزنامه النهار بیروت به مسئله انتخابات آینده لبنان پرداخته.
انتخاب رئیس جمهور باید طی یک ماه آینده صورت بگیره در لبنان. اختلافات سیاسی میتونه باعث بشه این موضوع به یکی از چالش‌های مهم تبدیل بشه و ممکنه بحرانزا بشه. در لبنان رئیس جمهور باید مسیح مارونی باشه. از این رو به نوشته روزنامه النهار اینطور که تیر زده، مارونی ها از گروه ها و جریان های مختلف قرار هست در منطقه بکرکی تحت اشراف رهبر مارونی های لبنان جمع بشن و بر سر رئیس جمهور به توافق برسن.
و روزنامه عراقی از زمان به اختلاف های شدید میان پارلمان عراق و کمیساریای عالی امور انتخابات بر سر رد صلاحیت ها پرداخته.
کمیسیونی هست وابسته به پارلمان عراق، اسمش هست المساءله و العداله، که تحقیق میکنه در مورد پیشینه نامزدهای انتخابات. این کمیسیون تا الان 524 نفر رد صلاحیت کرده برای انتخابات پارلمانی آینده به این اتهام که عضویت داشتن در حزب بعث، حزب که در دوره صدام حسین در عراق حکومت میکرد. کمیساریای عالی امور انتخابات عراق مخالفت کرده با این اقدام و حتی ازش استعفا دادن. این بحران عنوان تیتر اول روزنامه از زمان عراق هست.
آقای جزایری، مثل اینکه میپردازید به طرح جدید آمریکا برای حمایت از مخالفان مسلح بشار اسد که در روزنامه الحیات عنوان شده.
روزنامه الحیات در این باره گزارش نوشته، گزارشی که در اون با شماری از شخصیت‌های نزدیک به دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مصاحبه کرده و از اونها مطالبی رفت کرده، نقل کرده. اینطور که روزنامه الحیات نوشته، دولت باراک اوباما در برابر این معادله قرار گرفته الان که یا بشار اسد باید در سوریه در قدرت بمونه یا گروه‌های اسلامگرای تندرو از جمله القاعده در این کشور باید به قدرت برسن. گفته که دولت آقای اوباما، دولت امریکا میخوان این معادله رو برهم بزنن با حمایت جدیتر از مخالفان بشار اسد که میانه رو هستن و قرار هست بعضی از تسلیحات پیشرفته به مخالفان معتدل اسد داده بشه، از جمله شماری موشک ضد هوایی، چرا که جنگنده های ارتش سوریه یکی از برتری های بشار اسد بر مخالفانش هست. و همچنین این برنامه محرمانه دولت آمریکا شامل مبارزه با تروریسم همیشه از راه مخالفان معتدل اسد تا بتونن توازن قوا رو بر روی زمین در سوریه تغییر بدن.
روزنامه الاهرام مصر به استقبال انتخابات ریاست جمهوری این کشور رفته و به آغاز بکار ستاد تبلیغاتی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته که همچنان با اعتراض‌های مخالفان او همراه است.
آقای عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش مصر که نامزدی خودش رو در انتخابات اعلام کرده، با شعار بازسازی مصر وارد عرصه رقابت ها شده، اینطور که روزنامه الاهرام نوشته، و دیدارهایی رو آغاز کرده با اقشار مختلف مردم در مصر. آقای السیسی به نوشته روزنامه الاهرام پرشانس ترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری هست که احتمال رأی آوریش در انتخابات ریاست جمهوری زیاد هست. اما همزمان با این فعالیت ها اعتراض های مخالفان السیسی شدت گرفته علیه نامزدی او، از جمله هواداران و اعضای گروه اخوان مسلمین. اینطور که روزنامه الاهرام نوشته، در نتیجه درگیری های مخالفان السیسی با نیروهای امنیتی در شامگاه گذشته 5 نفر دست کم کشته شدند.
گفتگوی همکارا میرعلی حسینی بود با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، و مروری داشتند بر روزنامه‌های خاورمیانه. به ثانیه های پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم، اما فراموش نکنید که در هر ساعت از شبانه روز میتونید با ما در ارتباط باشید با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در پراگ 2042-02-2112-2112. منتظر پیام های تلفنی شما عزیزان هستیم. بمانید با ما تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.